میبینی که برودت دریا خنکی آب از آن خودش نیست و همه امور قیامتی همین الان متحقق هست. اون تا اون موقعی که دیده قیامتی طرف باز میشه، یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، روزی که بعضی چهره ها سیاهن بعضی چهره ها سفید، الان همون جوری هست. اون تا اون کسی که به اون مرتبه میرسه اینو میبینه، میبینه که بعضی چهره ها سیاهه بعضی چهره ها سفیده. این حالات و قیامت وقتی انسان به اون مرتبه میرسه مشهودش میشه، این علائم قیامت، و میبینه که کل شیء هالک الا وجهه، همه اشیا هلاکن. هالک بر وزن فاعل به زمان حال دلالت میکن، یعنی همین الان اشیا هلاکن. منتها اینو طرف نمیبینه، این هلاکیت اشیا رو، هلاک بودن اشیا رو الان مشهودش نیست. قیامتش که قیام کنه هلاک بودن اشیا مشهودش میشه. خب که اینجا نیستی که قهر، نیستی قهر و استیلا، قهر به معنی استیلا و چیرگیه، که میبینیم که به قول سعدی چو سلطان عزت علم برکشد جهان سر به جیب عدم درکشد. وقتی اون سلطان وجود تجلی میکنه، موجودات که سراب آب مینمودن میبینیم سرابی بیشتر نیستن. که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، مثل سرابی که تشنه او رو آب تصور میکنه. حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، ولی وقتی میاد پیشش هیچی نمیبینه، میبینه هیچی نیست. و وجد الله عنده، و خدا رو اونجا میبینه، خدا رو در نزد او میبینه. دقت کنید تو این آیه میگه سرابی که تشنه آب تصور میکن، هنگامی که آمد او را لم یجده شیئا، چیزی نیست، چیزی نیافت او را. و وجد الله عنده، بلکه خدا رو اونجا دید، خدا رو اونجا یافت. دید که این آبی که میدید سرابیه، سرابیه، فقط نمودی داره. شما سراب دیدید تو بیابون؟ حتما انسان از دور که میره تصور میکنه یک دریاچه آب اونجا، وقتی جلو میره میره نه هیچی نیست، یک نمود بیبوده، یک نمود بیبود. و اون بود حقیقی و هست حقیقی فقط الله. حالا قیامت که قیام کنه این مشهود انسان میشه، ببینی که اشیایی که قبلا اونها رو مستقل تصور میکرد الان نیستن. و نیستی لطف که اهل وحدت را باشد، من احبنی محوت و اثر رو. خب حالا این نیستی لطف چیه برای اهل وحدت؟ اهل وحدت همونهایی هستن که قیامتشون قیام کرده و محو آثار از اونها شده. کسی را که دوست بدارم اثرش را محو میکنه، به مرتبه فنافه الله رسیده، متحقق شده به مرتبه قیامت. و نیستی اون به زور که اهل دوزخ را باشه، لا تبقا ولا تذر، نه باقی میگذارد نه رها میکن. اون نیستی که برای اهل جهنمه، اونجا اون نیستی، نیستی همراه درده، نیستی فنا نیست، نیستی نداشتن کمالات. بله دیگه، آثارش محو میشه، اثری از عقل باقی نمیمونه، اون چه میمونه خدا، چه خب میگه من چشمش میشم، من گوشش میشم، من دستش میشم، من پاش میشم، همش میشه چی؟ میشه او دیگه از عقل اثری باقی نمیدونه. اون یعنی زور، فشار، سختی. خب این از این فصل که خیلی فصل عمیق و مطالب سنگینی درش بود، اونها رو که میگذریم هر دفعه برگردید خودتون بحث کنید با هم، مطالعه داشته باشید، سلام علیکم، که این مطالب در ذهنتون بمونه، چون خیلی مطالب ارزشمندیه دیگه، اون خلاصه و زبده مطالبه. اگر اینها رو خوب بفهمید سلام علیکم، آیات و روایاتی که از ائمه اطهار صادر شده میتونید کلید بندازید و قفل‌ها رو باز کنید، متوجه بشید. اینجور نباشه که هر فصلی که گذشتیم گذشته باشیم ازش، بلکه باید با کتابی که درس میگیرید محشور باشید، یعنی اون کتاب رو ابتدا و انتهاش رو خونده باشید، اصلا این کتاب رو باید یک دور کامل مطالعه کرده باشید با تمام تعلیقاتش، که بعد وقتی پای درس میایید مطالب روشن‌تر بشه برای و همینطور مطالبی که میگذره رو باز مطالعه کنید بخونید، اگر جایی گیر کردید، جایی دیدید که متوجه نشدید بیایید سوال کنید. یعنی کتابی رو که انسان درس میگیره اگر کتاب تموم شد باید ازش هر جا که میپرسن غلط باشه، جور نیست که فقط بشنوید و برید. چجور شما درس میخونید امتحان میدید کتاب رو، از تمام کتاب امتحان میگیرن ازش، اینم باید همون جور باشه. بلندتر بفرمایید. بله بله بله، درس این جلسات آینده، نه جلسه بعد، بحثش حالا باید بیاد مفصل که ببینیم منظور چیه، مقصود چیه. خب فصل هفتم که فصل کوچک ولی خیلی بلند و بزرگیه، در مورد صراط، صراط مستقیم. حالا قبل از اینکه وارد این فصل بشیم یه مختصر توضیح در مورد صراط بدیم، ببینیم اصلا صراط به چه معنیه و صراط، سلام علیکم، چند تا داریم و اصلا صراط چیه؟ صراط مستقیم، اولین صراط، نزدیکترین راه رو عرب میگه صراط، نزدیکترین راه رو که اون مستقیم باشه. شما وقتی بین دو تا نقطه یه خطی میخواید رسم کنید، نزدیکترین خط اون خطیه که مستقیم رسم بشه، که اونو بهش میگن صراط. و چون نزدیکترین راه همیشه یک راه بیشتر نیست که خط مستقیم باشه، به همین جهت ما در عربی جمعی برای صراط نداریم، جمعی برای صراط نداریم، چون نزدیکترین راه همیشه یه دونه است. حالا یه آقایی مقاله‌ای نوشته به نام صراط‌های مستقیم، آقای دکتر سروش، اسم میارم چون مقاله رو در مجله چاپ کردن، اسم میارم صراط‌های مستقیم، که اصلا عنوان مقاله زیر سوالی که آقا اصلا صراط‌ها عرب جمع نداره برای صراط، این صراط مستقیم یک راه همیشه، نزدیکترین راه. سلام. خب حالا ببینیم اصلا صراط مستقیم به چه معناست. صراط مستقیم انسانی، ما صراط مستقیم رو همین دین میدونیم، آیین و روشی که انبیاء الهی برای انسان آوردن، این رو میگیم راه راست. خب هر راهی مقصدی میخواد، مقصد کجاست؟ اون نقطه کمالی انسان، غایت تکامل انسانی که انسان از بلوغ فکری که بهش دست میده تا غایت قصوای کمالی خودش، که حالا کجاست؟ در فصول گذشته همین کتاب خوندیم که قیامت غایت نهاییه. حالا مسئله‌ای که هست اینه که این آیین و دینی که پیامبر اکرم برای ما آورده این از کجاست؟ چرا گفته شده 2 رکعت نماز صبح بخونید، 4 رکعت نماز ظهر بخونید، 30 روز ماه مبارک نماز روزه بگیرید، حج کنید به طرف بیت الله الحرام، دروغ نگید، غیبت نکنید، اینجور با هم ازدواج کنید، اینجور از هم دیگه مثلا مهمان نوازی کنید، چه مستحبات چه واجباتی که در دین آمده، اینا منشأش کجاست؟ آیا اینا یه قرارداد بین پیغمبر و امتشه؟ خب من میگم اینجوری کنید، شما 2 رکعت نماز بخونید، 2 میگم 4 رکعت نماز ظهر بخونید، یه قراردادی بین پیغمبرش و امتشه اینجوریه، یا اینکه نه یک فلسفه داره اینها، یک رمزی درش نهفته است، یک علتی داره. حالا ما چه علتشو بدونیم چه ندونیم. مسئله اینجاست که برای اینکه تنظیر کنیم مسئله رو و پایین بیاریم، میگیم شما یک هسته پرتقال رو مثلا در زمین میکارید، این هسته پرتقال وقتی در شرایط مساعد قرار بگیره از یک طرف ریشه میزنه، از یک طرف جوانه، سر از خاک بیرون میاره و میباله به خودش و اندک اندک رشد میکنه، ساقه برگ بیاد بالا کاملتر بشه، شاخ و برگ زیاد شکوفه بده، بعد میوه بده که از اون هسته شروع میشه تا مرتبه میوه دادن، که در میوه خودش باز هسته پرتقال هست که اونجا به کمال خودش رسید این درخت پرتقال. این مسیری که این درخت پرتقال، این هسته پرتقال از مرتبه هسته بودن تا میوه دادن طی کرد، این میشه صراط مستقیم این درخت، این میشه برنامه این درخت دیگه، برنامه‌ش دیگه، چجوری رشد کنه، چجوری ساقه بزنه، ساقه‌هاش چه شکلی باشن، شاخه‌هاش به چه صورت باشن، برگ‌هاش چه رنگی باشن، چه فرمی باشن، چه اندازه باشن، نه همه مشخصه دیگه، برگ درخت پرتقال به اندازه برگ درخت کدو نمیشه که، برگ هر درختی متناسب با خود اون درخته، متناسب با میوهشه، میوهش چجوری باشه، چه رنگی باشه، چه مزه‌ای باشه، چه شکلی باشه، تمام اینها یک برنامه‌ای داره و این درخت پرتقال از صراط مستقیم و این برنامه‌ای که براش ریخته شده خارج نمیشه هیچگاه. هیچ وقت نمیشه برگ درخت پرتقال مثل درخت انار بشه، یا ساقش مثل ساقه درخت مرغ بشه، بلکه تو دین و آیینی که براش گذاشته شده حرکت میکنه که اون مرتبه کمالی خودش نائل میشه. حالا انسان درست مثل این درخت یک برنامه تکامل داره، یعنی از موقعی که نطفه بود یک دین و آیینی داشت که طبق اون دین و آیین خودش حرکت کرد تا آمد شد این انسانی که در خارج هست. بعد که دارای قوه عاقله شد، باز اینجا یک برنامه‌ای هست برای قوه عاقلش، منتها این قوه عاقله رو انسان دیگه تکوینن طی نمی‌کنه. اون درخت پرتقال تکوینن اون مراتب رو طی می‌کرد، خود به خود اون مراتب رو طی می‌کرد، بالا می‌آمد، تخطی نمی‌کرد. اما این برنامه‌ای که برای انسان هست، این تشریعیه، یعنی خودش باید طی کنه. حالا این برنامه چجوریه؟ همین دینیه که به دست ما دادن. آقا طبق این دین باید این درخت تو بارور بشه، و الا میوهی که تو میدی معلوم نیست چیه. اگر برگ درخت پرتقال مثل برگ انگور میشد، میوهش از یه چیز دیگه میشد، چون اینا هم با هم ارتباط دارن. شکل برگ، رنگ برگ، شکل ساقه ها و اون میوهی که در میاد با هم ارتباط دارن. لذا میبینید درخت هایی که شبیه به همن، میوه هاشون، خود درخت ها هم شبیه به همن. درخت سیب و پرتقال اینا رو نگاه، سیب و گلابی رو نگاه کنید، سیب و به رو نگاه کنید، نزدیک به همن، شکلشون، رنگ برگشون، شکل برگشون. درخت نارنج و پرتقال رو نگاه کنید، شباهت دارن به هم. لذا اگر اون درخت پرتقال می اومد برگهاش مثل برگ انگور می شد، دیگه میوهش او نمی شد. درسته؟ میوهش دیگه او نمی شد. اگر برگش می اومد شبیه برگ کدو می شد، میوهش دیگه اون نمی شد. حالا چی می شد؟ خدا می دونه. اگر ساقه‌هاش اون شکلی نمی شدن، میوهش اونجوری در نمی آمد. حالا انسان اگر طبق این برنامه حرکت نکنه، میوه و ثمره‌ای که در قیامت میخواد از دنیا، مزرعت الاخره، میوه‌ای که تو قیامت میخواد بچینه، دیگه میوه انسانیت نیست. یه مرتبه میبینی طرف گرگ محشور میشه، چون که تو آیین گرگ بودن رفته جلو، آیین انسان بودن رو نرفته. یه مرتبه فیل محشور میشه، مثلا یه مرتبه بوزینه محشور میشه، چون آیین انسانیت اونیه که پیغمبر اکرم برای ما آورد. و هر چی که میگه انجام بدید یا انجام ندید، اینا رو برنامه است. اینجور نیست که یه قراردادی بذارن پیغمبر با امت خودش که خب شما بید این کار کنید، بعد این کار نکنید. برنامه یه جانب خودشون بذارن. لذا هیچ انسانی نمیتونه دین اختراع کنه از طرف خودش. تمام این مکاتب سیاسی و اجتماعی که میبینید میان برنامه میدن، تمام با شکست مواجه میشه. کمونیست برنامه میدیگه آره انسان باید اینجوری زندگی کنه، حکومتش تشکیل میشه، این عملا نمیشه پیاده شد. خیلی هاشون حرفهای زرق و برقداری هم میزنن، های عمل که میان میان هیچ کدومش، چون انسان یک موجود زی شعونه، شعون مختلفی داره. اینا یه شأن انسان رو میبینن. فروید میگه آقا غریزه جنسی رو آزاد بذارید، همه این مشکلات مال اینه. خب آزاد کنید ببینیم چی میشه. یک مرتبه ببینیم غرب تو یک بی خانمانی داره به سر میبره، نه محیط خانواده درسته، نه محیط حرام، بچهای حرامزاده و هزاران مشکلات عصبی که برای مثلا جوانهای غربی پیش میاد. اون کسایی که رفتن خارج، خود اون اشخاص چندین اولشون نقل میکردن که وقتی رفته بودیم اونجا، این بیهجابی رو که میدیدیم، آدمای مؤمن متدین هم نبودن، یک چندش، یک حالت عصبی به ما دست داده بود. چرا؟ چون میدیدیم زن با حالت کاملا عریان میاد پیش ما رد میشه، به ما هیچ احساسی نسبت به این پیدا نمی کنیم، از بعد عادت کرده بودیم. و این عمل باعث می شد که ما یک حالت انزجار در اون به وجود بیاد. ببینید تمام لذات مخصوصا مثلا حالا چون بحث فروید پیش کشیدیم، مثلا لذات جنسی رو هیجاناتشه. سلام علیکم. اگر اون هیجان گرفته بشه اصلا هیچ لذتی در کار دیگه نیست. لذا این فرق رو میبینید در مسائل جنسی اونقدر به کثافت فرو رفتن که چیزهای انسان میشنوه واقعا چندشش میشه. خیلی میگفت تو ایران خودمون مثلا یک موی طرف رو میدیدیم حالت اون فرق میکرد، فهمیدیم که اونجا اصلا باید زن پوشیده باشه، باید غریزه جنسی جلوش گرفته باشه، محدود باشه. اگه این محدودیت برداشته بشه، چیزایی در روزنامه ها در کتاب ها نوشته شده از این بیماری های عصبی که در غرب وجود داره بر اثر باز بودن مسئله جنسی، که اگه اصلا نمرون میشه بگم نه در شأن این مسجده که این حرفا گفته بشه درش، که چه اتفاقاتی اونجا میفته، چه کثافتکاری به سر این جامعه آمد به خاطر مثلا نظریه جناب فروید. توی این کتابای روانشناسی هم میخوندم که نوشته داره جوانهای غربی کمتر به هیستری دوچارن چون مسائل جنسی براشون حل شد. برو تو غرب ببین که جوانهای غربی به چه مشکلاتی دوچارن، چه ناراحتی های عصبیگی گرفتن بر اثر باز بودن این مسئله. خب حالا منظور اون اینه که هر کسی که میاد برنامه بچینه برای انسان، میاد یک آیین درست کنه، با مشکل برخورد کنه، چون نمیشناسه انسانه. این انسان موجود عجیب ترین موجوده روی زمینه، عجیب ترین موجوده و با تمام زوایای وجودی این باید طرف آشنا باشه تا بتونه برنامه بچینه براش. با تمام زوایای وجودی این باید آشنا باشی تا بتونی برنامه بذاری براش، و اون کسی که خلق کرده این رو میدونه برنامه این چیه. اولا کمال این رو بدونه در چیه، اولا دوم از این چجوری میتونه در این برنامه حرکت کنه، برنامه‌ای باشه که بتونه این حرکت کنه در اون برنامه تا به اون کمال خودش نائل بشه. اون رو فقط انبیا به طریق وحی از عالم اله دریافت میکنن و در اختیار بندگان قرار میده، که این میشه چی؟ صراط مستقیم ما. این میشه صراط مستقیم. صراط راه، روش. حالا این صراط، صراط انسانیت، صراط الهی در دنیا، در دنیا باید در این صراط حرکت کنیم، که از صراط و صراطان، صراط در دنیا و صراط در آخرت. صراط دو تا صراطه، یه صراط تو دنیا، یه صراط تو آخرت، که صراط در آخرت همون ظهور صراط دنیاست. یعنی اگر در دنیا پشت سر امام حرکت کردی، چون امام بر صراط مستقیمه، اصلا خودش صراط مستقیمه، امام متن دینه. دین رو به صورت انسان در بیاریم میشه امام. دیندار کیه؟ امامه. اگر در دنیا پشت سر امام حرکت کردی، شیعه بودی، امام رو تشییع کردی، در قیامت از اون پلی که تمثل پیدا میکنه، متمثل میشه، انسان از اونجا عبور میکنه. و الا ان الصراط لناکبون، حرف مثل پروانه هایی که روایت داره، مثل چون صراط به روی جهنمه، صراط به روی جهنم کشیده شده، هر کی از صراط بره بیرون میفته تو جهنم. خلق مثل پروانه ها از این صراط روایت داره میریزن تو جهنم. جهنم چیه؟ حالا اینم باز یه سری داره. چرا پروانه تر کل فراشل مقصود، آیه قرآن هم هست، قرارهای پراکنده. قبلا گفتیم نفس گناه اگر به وسیله علم و عمل قوت بگیره میشه انسان، اگه قوت نگیره مثل حشرات میشه. لذا آیه قرآن میفرماد که جراد منتشر مثل ملخهای پراکنده، یا مثل کلفراش المفسود مثل پروانهای پراکنده، که این مال ضعف نفوذ انسانهایی که با علم و عمل انم دنیا. این صراطی که به روی این کشیده شده دینیه که در این دنیا برای ما آورده شده. اگر در این دنیا در این دین حرکت کردیم، در این مسیر دین حرکت کردیم، از آتش مصونیم. بریم یه مثالی بزنیم. مثل این میمونه که شما وارد یک جایی بشید باطلاق مانند، یک جای باطلاق که یک قسمت از این وسط این باطلاق عبور میکنه که اینجا سفته، فرو رفتگی، فرو نمیره انسان. بقیه جاها باطلاقی و تمساها و مارها و عقربها و جانوران اینجا هستن، سطحش هم صاف و هیچ فرقی نمیکنه با قسمت هایی دیگه. یه کسی جلو میفته میگه آقا دنبال من بیایید، اگه دنبال من بیایید به سلامتی از این باطلاق عبور میکنید. اون کسی که دنبال این را میفته جای دیگه فرق نمی کنه، مثل همینه، زیاد تفاوت نداره، به سلامتی عبور میکنه. اما اون کسی که از پیروی از این سر باز میره جای دیگه میره، در باطلاق فرو رفته و خوراک تمساها و مارها و عقربها بوده. این دنیا همون جوری ما تو دنیا میاییم بگیم خب آقا دزدی کردن چه اشکالی داره، میخوریم اونم میخوریم، دوز میخوره منم میخورم، به زن نامحرم نگاه کردن چه اشکالی داره، خدا زن خودش از زن نامحرم هم از گفتش که یه عمل انجام میشه، نماز خوندن با خوابیدن چه فرق میکن، از اونه چه چیزی شما دارید بود. ولی غافل از این که تمام این اعمالی که اینجا انجام میده یه صورت ملکوتی داره، یه صور ملکوتی داره. خب طرف میره نعوذ بالله زنا میکنه، نمیدونه صورت ملکوتی این چیه که هزار تا هزار جور فعل و عمل میشه اینجا انجام داد تو این دنیا، ولی نمیدونه صورت ملکوتی این اعمال چیه که چجوریه. پیغمبر میگه بابا من میدونم صورت ملکوتی اینها چجوریه، اینجوری که من عمل میکنم عمل کنی. اگه من اونجا دست نگرداشتم شما دست نگردید، اگر جای اقدام کردم اقدام کنید، جایی بلند شدم بلند شید، نشستم بشینید، پی مثل من باشید، که این صراط مستقیم شما، که اسلام از سلامتی میاد، از سلام میاد دیگه. اگر در دین اسلام باشید در سلامتی، هم در دنیا هم در آخرت، که برود میکنه اعمال، عملایی که انجام دادی نشونت میدن، یک مثلا میشه آتش، میشه طبقات آتش، میشه اجده ها، میشه عقرب مار، گم که نمیدونست اینجوری میشه. یعنی بهت گفتیم که اینجا این کار رو انجام بده، بهت گفتیم ما مبارک روزه بگیر، بهت گفتیم که خمس مال تو بده، گفتیم نماز بخون، گفتیم اون عمل انجام نده، گفتیم اون عمل انجام نده، گفتیم دروغ نگو، گفتیم غیبت نکن، گفتیم لغو نگو. حالا این ثمراتی که داری میبینیم، پس صراط که همون دین الهیه، اگر انسان در او حرکت کنه روی جهنم میتونه به سلامتی ازش عبور کنه، از جهنم که در همین دنیا صراط، صراط اصلش همینجا، اگر اینجا درست از روی صراط عبور شد اون وقت عبور میکنه، و الا فلا که قیامت نیست مگر ظهور همین دنیا. خب حالا بریم سراغ متن کتاب. در اشاره به صراط، صراط راه خداست، صراط راه خدا. اینجا صفحه 126 تعلیقه هست. فصل 19 باب 11 نفس اسفار ناظر بر این فصل است. هرچند از قوت القلوب ابو طالب مکی و دیگران بعضی از دقایق را نقل فرموده. دو نکته 81 و 84 1001 نکته در این موضوع هستند که در حقیقت مکمل یک دیگر هستند. توجه بدانها خالی از لطف نیست. حالا اونا چیه؟ می‌فرماد دین عبارت از جعل، یعنی قرارداد و تنظیم اسرار تکوینی و طبیعی مسیر تکامل انسانی که بر طبق ناموس آفرینش و متن حقیقت و واقعیت خارج به لسان سفرای الهی که اهل طهارت و اسمت و مبین حقایق اسما و امام قافل انسانیتن بیان شده. خب یعنی چی؟ اون مطلبی که اول عرض کردیم که این درختی که میاد رشد میکنه و اون مسیر رو طی میکنه، همین مسیر رو بیایم در مورد انسان قرار بدیم میشه چی؟ دین. که میفرماد تنظیم اسرار تکوینی و طبیعی مسیر تکاملی انسانی، این تکوین، مسیر تکوینی که انسان تشریعاً باید طی کنه میشه چی؟ دین. که بر طبق ناموس آفرینش، چون آفرینش یک ناموسی داره، یک اسراری داره، یک ارتباطاتی داره. چجور کسی اینجا اگه اسید تو چشم خودش بریزه کور میشه تا آخر عمر؟ یه قراردادیه دیگه. اینجا میگه من کان فی هذه اعما و هو فی الاخره اعما. اینجا کسی خودش کور کنه، کور باشه از حقایق، قیامت هم کوره. یک سری ارتباطاتی داره این عالم، یک سری قوانینی داره. حالا این عالم و اون عالم ارتباطشون با هم، قوانینشون برقراره، قوانین برقرار. ینتقلون من دار الی دار. شما توی خانه میرید توی خانه دیگه، این قوانینی که اینجا هست حالا به یه شکل دیگه اونجا هم هست. لذا این دین بر طبق ناموس آفرینش گذاشته شده و متن حقیقت و واقعیت، اون متن حقیقت و واقعیتی که هست به لسان انبیاء الهی به صورت تشریع در آمده که اصلا جمله نسک و عبادات، تمامی نسک و عبادات صور تشریعی حقایق تکوینی عالم هست. جوری بگیم جمیع تمام نسک و عبادات شرعیه صور تشریعی حقایق تکوینی عالم هست. یعنی چی حالا صور تشریعی حقایق تکوینی عالم هست؟ یعنی اگر ما این حقایق تکوینی رو بیاریم در قالب حرکات و سکنات میشه دین. آقا هر کاری میخوایی شروع کنی با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کن. چرا؟ چون ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، وجود با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده. تو هم به طبق این نظام آفرینش باید فعل خود رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنی. حالا بسم الله الرحمن الرحیمی که مال توست، همینی که میگی بسم الله الرحمن الرحیم، اما بسم الله الرحمن الرحیم نظام آفرینش چیه؟ این حالا یه بحثیه، یه حقیقتیه. بسم الله الرحمن الرحیمی که نظام آفرینش با اون شروع شده یه حقیقته، نه یه لحظ. روزا وقتی میاد در قالب دین میشه همین بسم الله الرحمن الرحیمی که من میگم، تمام دار وجود صلات نماز ظهور حمد الهیه. میگن آقا شما هم نماز بخون به طبق این نظام آفرینش در بیاری، یعنی این حقایق رو، مرگ رو قبلا گفتیم اگر بیاریم تو این عالم میشه چی؟ تو عالم دین میشه نماز، چون نماز صورت تشریعی موت مرگ. صمدیت فرشتگان رو بیاریم اینجا میشه در دین میشه روزه، روزه گرفتن. لذا این شریعت یه صورتیه که باطنین همه حقیقته. لذا میبینید که عرفا و حکما کتابهایی رو نوشتن در اسرار عبادات. خیلی از عرفا، خود حضرت امام در سر و صلاتشون یا آداب و صلاتشون حتی اسرار عباداتی رو گفتن. و جناب ابن عربی که اصلا در فتوحات فصل دارن اسرار عبادات، و خیلی از عرفای دیگه اصلا اسرار عبادات نمیشن که سر این وضو گرفتن چیه، سر روزه گرفتن چیه، حقیقت این چیه، حقیقت او چیه، به حقایقی که دارن، یعنی اینا ای حقایقی هن که آمدن به این عالم شدن دین، شدن این برنامه، شدن نماز و روزه. که کسی که اینها رو انجام میده اگر به بطن این صورتها برسه میگیم بهش میگیم متحقق به مقام ولایت شده. این حقایق اگر به این باطن این نماز روزه‌ای که هست به این صورت ظاهرن که یه روحی دارن، یه ملکوت، یه حقیقتی دارن که به این صورت در آمدن، اگه به اون ملکوت، به اون حقیقتش برسه میگیم ولیه. که بر طبق ناموس آفرینش و متن حقیقت و واقعیت خارج مخ به لسان سفرای الهی که اهل طهارت و اسمت طهارت دارن که میتونن حقایق رو بگیرن و اسمت دارن که اشتباه نمی کنن و مبین حقایق اسما، همین که الان گفتیم که اون حقایق به وجه اسماء الله هست و امام قافله انسانیتن بیان شده است و همان صراط مستقیم و صراط الالله و صراط الله هست. ان ربی علا صراط مستقیم، پروردگار من بر صراط مستقیم هست، پروردگار من بر صراط مستقیم هست. یعنی چی؟ ان ربی علا صراط، یعنی هر کس در صراط مستقیم باشه به طرف پروردگار من حرکت میکنه. چرا؟ چون پروردگار من بر صراط مستقیم هست. گرفتید مطلب؟ ان ربی علا صراط مستقیم، که چون صراط مستقیم بازگو شود به صورت دین در می آید. این صراط مستقیم رو، یعنی این حقایق وجودی رو که انسان بشه طبق نظام عالم وجود، قول فلاسفه مزاحی للعالم عقلی، مزاحی بشه به عالم عقلی، متخلق بشه به اخلاق الهی. خب بله دیگه، خب به صورت دین در میآید. و چون دین را، حالا دین یک سری نوشته، یک سری گفته هاست دیگه، درسته؟ این در این مرتبه شریعت، از شریعت و اقوالی، گفته های من شریعت هست. اما چون دین را در خارج پیاده کنیم، حالا این دین پیاده بشه در عالم انسانی، متن صراط مستقیم و مسیر الالله و صراط الله هست که میشه امام. یعنی دین رو بخوایم مجسم کنیم، بخوایم دین رو ببینیم، میشه امام، که امام دین الهیه. لذا در روایت داره که صراط مستقیم ولایت علی ابن ابی طالب، و خود امی حضرت امیرم که انا صراط مستقیم. از صراط مستقیم یک راه و یک حقیقت بیش نیست، همون که عرض کردیم که المستقیم اقصر و خط واصلون بین نقطه تایی. مستقیم نزدیکترین یعنی کوتاهترین خطی که دو نقطه را به هم پیوند میده. پس دین یکی بیش نخواهد بود. دین یه چیزه، ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا اسلام است. حالا اسلام یعنی چی؟ و حالا یکیش میشه همین اسلامی که بله. نزدیکترین راه با خون جگر بردن مرافعات داده، نزدیکترین راهش اینقدر با خون جگر بردن. خب و دین و دینداری که راه و راه پیماست، هر دو یک حقیقت هست، که دیندار خود متن صراط تکاملی تکامل انسانی است. چی میشه؟ گفتیم امام و شیعیان کمل اونها، اونا خودشون دین هست، اونا خودشون صراط هست، خودشون راه هست. و انسان کامل که واسطه فیض الهی و امام قافله انسانی، متن همین دین و صراط هست. ففهم، پس بفهم که دین رو اگه پیاده کنیم میشه انسان کامل. چون گفتیم راه داریم میریم که به تکامل برسیم، درسته؟ کامل بشیم. پس اون کسی که کامل شده خودش میشه چی؟ تمام این راه. مثل این که اون درخت پرتقالی که به میوه رسیده، به اون حصه پرتقال بگه من دین تو هم، یعنی باید به شکل من در بیای تا کامل بشی. درخت پرتقال بگه من دین تو هم، به اون حصه پرتقال باید به شکل من در بیای. اگر از من تخطی کنی هلاک میشی، پرتقال نخواهی شد. امام هم میگه من صراط مستقیمم، بیایید مثل من بشید، اگه مثل من نشید چیز دیگه میشید. هیچ موجودی نمیتونه چیز دیگه ای بشه غیر خودش، غیر از انسان. درخت پرتقال نمیتونه درخت انار بشه، هیچ موجودی از صراط خودش بیرون نمیره غیر از انسان. که انسان میتونه گرگ بشه، میتونه سگ بشه، میتونه کفدار بشه، میتونه ملک بشه، میتونه انسان بشه، همه چی میتونه بشه. دین متن صراط مستقیم است که مسیر تکامل انسانی و عین صراط الله و صراط الالله است، و هر که از آن تجاوز کرده است بر خویشتن ستم کرد. هر کی از این صراط بیرون رفت به خودش ظلم کرد. مثل این میمونه که اون جنینی که داخل رحم مادره بهش بگیم بابا تو باید اینجوری رشد کنی، برنامه اینه، حالا اون تکیبینن طی میکنه اون مراتب رو. ولی مثلا ما بهش بگیم اینجوری رشد کن، اینجوری رشد کن، او بگه نه من دلم میخواد که انگشتای دستم 8 باشه. وقتی میاد بیرون میمونه که چیزی خرابی از کار در آمد، گوش نکرده خودی ظلم کرد. اینجا هم همونه، کسی این صراط رو طی نکنه به خودش ظلم کرده. و از سیر تکامل انسانی و حرکت استکمالی الله تعالی باز ماند. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، کسی که از حدود الهی تعدی کنه و خارج بشه چیه؟ ظالم و ستمکار. ظالم به کی؟ به خودش. به خودش ظلم کرد. و امام، حالا دقت کنید، و امام به فتوای عقل کسی است که در متن صراط مستقیم باشد، عین صراط مستقیم. لذا استاد در این مطالب رو، یک پیرمرد بود، ما در قوم بود، قهوه‌چی بود، موقعی طلبه بودیم، یکی از دوستان ما نوشابه خورده بود، رفته بود پیش این آقا، این برای همه چایی آورد و چایی آورد گذاشته بود و برای این نیاورده بود، خیلی عینکی و آقا مهدی نمونم چی بود اسمش، فامیلشو آدم نیست رسی کار. بعد برمیگه بیا آقایی که بی چایی نمیخواد دیگه، یا برای من چایی نیاورده، هر میگه شما نوشابه خورده آقا. این آقا تو مدرسه گفت و ما رسیم بیگیم قهوه چی هم چی بود ما بود دیره مرد بود که قهوه چی بود ما رفتیم دیدیم که عجب دیره مرد محضر قهوه چی ولی مثلا دریای از عدد ما هم که سرمون درد میکرد دنباله بعد خوبت کردیم باش آقا بگید برامون فلان کنید من با گفت عزیزم کسی که میخواد دنباله سیر و سلوک و معنویت بره باید اول دین رو بشناسه. ایشون گفت کتاب لمعتین رو که در فقه و اصول خونده باشه، چون بدون اون کسی که داره امر و نهی میکنه بهش که اون کارو کن اون کارو نکن، آیا دین خارجش نکنه. بعد گفت یه آقایی رفت پیشه یک به اصطلاح درویشی مرشدی که بده ارشادش کنه، و آمدم خدمت شما مثلا دست منو بگیرید. گفت بگو ببینم اگه من به تو بگم مثلا نماز صبح سه رکعته تو قبول میکنی؟ به جوانه گفت. جوانه گفت اگر اون که خدا و رسول گفتن بگی اطاعتت میکنن، و الا با همین شمشیر کج راستت میکنن. باید دین رو بشناسی که از صراط مستقیم خارج نشی. دو روز دیگه پیرت بد نگه مثلا تو دیگه کامل شدی نماز نمیخوا بکنی مثلا ها، همچنان که این دراویش خیلی نماز نمیخونه، ما به حقیقت رسیدیم. شرط فرتای اینجوری تنبلیش میره نماز بکنه مثلا، میگه ما به حقیقت رسیدیم. آره دیگه، غیر از این میگه چیزی هست که باید انسان حدود الهی رو بشناسه، دین رو بشناسه. که راه شناسایی یکی از راهاش اینه که ببینی که اون استاد اون پیر شریعت رو دقیقا عمل میکنه، دین رو درست داره پیاده میکنه. اگر از دین خارجه ظالمه، تو نمیتونی دنبالش بودی، تو نمیتونی دنبالش بودی. و امام به فتوای عقل کسی است که در متن صراط مستقیم باشد، بلکه به تحقیق بیشتر و تعبیر بهتر، وجود امام که انسان کامل است خود صراط مستقیم است و عین دین است و خود صراط الله است. حالا از اینجا بیشتر دقت کنید، و کسی اگر در برهه‌ای از زمان خارج از متن این صراط الله باشد، از مسیر دین به در بود، و آنکه به در بود متعدی از حدود الله بود و متعدی ظالم است. یا و کسی که در برهه‌ای از زمان خارج از متن این صراط باشد، از متن دین به در بود، گذشته هم میتونه، و آن که به در بود متعدی از حدود الله بود و متعدی ظالم است. و خداوند متعال فرمود و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال اینی جعلک للناس اماما. حضرت حق تعالی به ابراهیم فرمود من تو رو امام قرار دادم، حالا من ذریتی، گفت اولاد من هم قرار بده. حال لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ستمکاران نمیرسد، یعنی عهد ولایت به امامت به ستمکار نمیرسد. ستمکار کی بود؟ کسی که از صراط الهی خارج باشه دیگه. خب عهد خداوند امامت است، چنان که صدر آیه بران دلالت دارد. پس متعدی از حدود الله که ظالم است امام نخواهد بود. پس امام باید در تمام مدت عمر معصوم از تجاوز از حدود الله باشد. یعنی اون کسی که 40 سال بت پرستیده نمیتونه بیاد بگه من خلیفه رسول خدا هستم، من امامم. چرا؟ چون تو ظالم بودی، اگر الان نباشی قبلا بودی، قبلا 40 سال بت پرستیدی. بله بود که، یعنی منظور این که قبلا هم نباید باشه، یعنی که الان که میگیم برفض نیست. حالا الانم اگر ظالم نیستی قبل هم ظالم نبوده باشه طرف. ما باید ببینیم چه حرفی میتونیم. امام از متن دین نباید قبلا خارج شده باشه، که جناب عمر 40 سال بت پرستید، 40 سال از مسیر انسانیت خارج بود، پس این ظالم بود در این مدت، پس امر امامت به او نخواهد بود. همونجور اولی حالا عرض میکنیم کارهایی که کرد و باز میکنیم، بعد معلوم میشه چی کرد. بله ذریه من، فرزندان من، از ابراهیم دعا کرد که این امر امامت رو به ذریه من هم برسون. حق تعالی فرمود امر من به ظالم نمیرسه، به ظالمین، کسی که ظلم کرده باشه. یعنی ظلم چی بود؟ تعدی از حدود الله. امامت به او نخواهد رسید. پس اگر امامت رو دست بگیره قصد کرده، قصد کرده جایی رو، حالا کارم شاید انجام بده ها، ولی قاسبه. مثل اینکه یک کسی به پدر شما رو بکشه، پولاشو بگیره و خرج شما هم بده. مثلا خیلی خیلی پول داده به ما، باشه پدر ما رو کشته، قصد به خلافت. قصد به خلافت یعنی این، یعنی امام رو زده کنار. چیزی لا ینال عهد الظالمین، اهل من به ستمکاران نمیرسد. عهد مال معصومه که امیرالمومنین در سن 7 سالگی ایمان آورد به رسول الله. ایمان که حالا در ظاهر ولاد از نطفش که مؤمن بود، به در بطن مادر مؤمن بود به رسول الله، چنان که شواهد و قرائن روایت داره که هر وقت رسول الله وارد می شد، فاطمه بنت اسد میگه در شکم خودم موقعی که حامله بودم به امیرالمومنین احساس میکردم علی از جاش بلند میشه و حرکتی در من ایجاد میکرد که من مجبور میشدم بلند شم بالا از زیر پای بیرم برد. حالا عمری که 40 سال بت پرستید بیاد بگه من خلیفه رسول خدا، من تازه خلیفه باید معصوم باشه، چون تعدی نکن از حدود الله. شما هم که اسمت نداری، اگه اسمت داشتی اون گناه نمیکردی، پس امر امامت به شما نمیرسه. پس اگر امامت رو به دست گرفتی یک ظلم بزرگتر از تمام ظلم هایی که کردی مرتکب شدی، که قاسم حق ولایت و امامت شده ای. حالا هر کار میخوایی بکنی بکن، فتوحات میخوایی داشته باش، مثل اینکه پدر ما رو کشته هست پولاش رو قصد کردن، حالا خرج ما رو بدن. میگه ما این همه خرج شما رو میدیم، ما این همه پول دادیم به شما، خونه خریدیم، تو پدر ما رو کشتی، تو قصد کردی حق پدر ما رو، حق امام خلیفه خدا در روی زمین قصد شد. اگر خلیفه خدا حکومت میکرد در روی زمین، الان زمین اینجور نبود، الان جوامع زمین اینجوری زندگی نمیکردن. شما عصر حکومت مهدی رو مطالعه کنید چجور میشه زمین، مطالعه کردید؟ ببینید وقتی ایشون میاد چجور میشه کره زمین، چجوری میشن جوامع، چجوری میشن، چه امنیتی میاد، چه آسایشی میاد، چه وقتی که امام حکومت کنه در روی زمین همون جور میشه. هر امامی فرق نمی کنه، منتها اینا جلوی این حکومت رو گرفتن. الله اکبر، ببینید چه ظلمی کردن در این مهدی، جلوی حکومت مهدی رو که تمام زمین تبلیغات میشه، تمام برکات زمینی و آسمانی نازل میشه، تمام اون تکامل انسانی پیاده میشه، اینا جلوش رو گرفتن. لذا اگر بفهمید که اینها چه ظلمی کردن، اون وقت مظلومیت امیرالمومنین رو انسان میفهمید. و تا اینو نفهمید از تشیع روی نبرده ایسان. باید بفهمید اگه امام شما خلیفه میشد چی میشد، مثل عمر بود اگه امیرالمومنین خلیفه میشد.